مدرسه جدیدی را متولد کرد و مولد شد در واقع در یک مدرسه ای. این کار کرده دفاع مقدس. امروز همه دفاعهایی که بر پایه اسلام در جاهای مختلف دنیا وجود دارن، در فلسطین، در لبنان، در دیگر جاها به صورت کوچک و بزرگ گسترده و محدود، مهمترین سرمشقی که گرفتن در مسئله دفاع مربوط به دفاع مقدس ماست. این تأثیر بسیار بزرگی بوده و امروز ما اثرات اون را داریم میبینیم.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
بگذر بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر، سر تا به پا عشقم دردم سوزم، بگذشت در آتش شب چون روزم، غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر، غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر، غمگین چو پاییزم از من بگذر، شعری غم انگیزم از من بگذر.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی صد قبر هم بیفتیم بازم رو پای خودمون می‌مونیم، ما که آیندمون رو می‌سازیم، ارزش همبستگی.
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه، کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان، کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست، با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار، با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی، همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام، با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قله این، ویژه برنامه‌های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت، یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی، دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت، سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی، چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان، پنجشنبه 5 مهر ماه و ولایت مداری، بصیرت، دشمن شناسی و استقبال ستیزی. جمعه ششم مهر ماه، نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه هفتم مهر ماه، فرماندهان، عزت مداران، حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
عصرتون بخیر، از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم و حالا ازتون دعوت میکنم همراه باشید با همکارانم در برنامه ققنوس.
خوشخان آوازی جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران منشسته است فرد، بر گرده او به هر سر شاخی پرم بگنی.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام او که منتهای امید و تنها پناه ناامیدان است. سلام و درود به همه شما اهالی ققنوس. در سومین روز پاییز در این هوای گوارا و در این هزار رنگ همراه شماییم. سلامتی، آرامش جان و دلخوشی رو برای شما همراهان گرامی آرزو می‌کنیم. صدای ما رو از تهران، استدیوی پخش رادیو فرهنگ می‌شنوید. آرزو میکنم فرصت همراهی با ما رو تا پایان برنامه ققنوس امروز داشته باشید. نگاهی اجمالی و گذرا به آنچه که خواهید شنید. به مناسبت هفته دفاع مقدس، از هفت عنوان کتاب صوتی روایت فتح با حضور رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح و جمعی از هنرمندان و اصحاب قلم و اندیشه رونمایی شد. در این باره و برای اطلاع از محتوا و محورهای این کتاب ها گفتگوی تلفنی داریم، ارتباط تلفنی با سرکار خانم فرزانه مردی، قائم مقام انتشارات روایت فتح و نویسنده و پژوهشگر. در بخش وطن فارسی ارتباط خواهیم داشت با استاد منصور قصری‌زاده، مدیر شبکه رادیویی قرآن، تا درباره برنامه‌ها و فعالیت‌های ایشون در حوزه حفظ و پاسداشت زبان فارسی گفتگو کنیم. در حوزه هنری دوره بیهقی خانی رو که از فردا 4 مهر ماه با حضور ظهیر توکلی برگزار میشه ما هم ارتباط تلفنی خواهیم داشت. درباره این نشست بیشتر گفتگو خواهیم کرد. و شما هموطنان ارجمند شنونده ققنوس از رادیو فرهنگید. دوره جدیدی از بیهقی خانی برگزار می شود. دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری دوره بهقی خانی را از فردا 4 مهر ماه با حضور ظهیر توکلی برگزار می کند که ارتباط تلفنی ما هم در همین راست است. و در این لحظه ارتباط برقرار شده با جناب آقای ظهیر توکلی، شاعر و معلم ادبیات. درود بر شما جناب توکلی، روز عالی بخیر.
با سلام عرض میکنم خدمت شما و همه هموطنان عزیز که صدای بنده رو از رادیو میشنون. ظهیر توکلی هستم با زم
ظهیر توکلی.
بعد خدمت دوستان انشاءالله خواهیم بود در این جلسات. بنابراین هستش که با امید خدا یه دوره کامل تاریخ بیهقی رو بخونیم. بیشترم اتکامون نقطه سقلمون روی مباحث زبانی و لغوی و مباحث بلاغی و نوع روایت بیهقی هستش.
جناب توکلی، منظور دارم که هدفها و محورهای برگزاری این کلاس همینه که فرمودید؟
بله یعنی مقصودم این هست کسایی که دنبال تاریخ دوره غزنویان میخوان برن، این جلسه برای اون تشکیل نمیشه. ما تو این جلسه نمیخوایم تاریخ دوره غزنویان رو بگیم، میخوایم متن بیهقی رو بخونیم. جایی که لازم باشه بیرون از متن بیهقی به کتابای تاریخی دیگه هم رجوع بشه برای اینکه متن بهتر فهمیده بشه، این کار رو انجام خواهیم داد. ولی غرض اصلیمون خوندن متن و آشنایی کسایی که در کلاس شرکت میکنن با سبک نثر بیهقی و اینکه چرا تاریخ بیهقی یک شاهکاره.
بله.
تو نثر فارسی
کاملا
این
درست.
سوال مرکزی ماست.
بله. بعد جناب توکلی بفرمایید که مخاطبان این برنامه چه کسانی هستند، حالا هم رنج سنی هم به هر حال موقعیت‌های علمی و فرهنگی و اجتماعی.
ببین مخاطب عامه، ولی خب طبعا کسی که یه آشنایی اولیه با شعر و نثر فارسی قرن 4 و 5 نداشته باشه بیاد یه مقدار ممکنه براش اولش سنگین باشه، ولی را میندازیمش با انشالله. یعنی چیز مهمترین نکته همینه که 4-5 صفحه اگر طرف صبوری بکنه و دقت کنه به نوع مثلا ترکیب جمله، که اینجا جمله رو هم اگر ما بخواییم ترکیب بکنیم برگردونیم ارکانش رو سر جای اولش اینجوری میشه، بعد معنی لغت ها در میاد با مراجعه مثلا به لغتنامه یا با مراجعه به شروعی که بر تاریخ بیهقی نوشته میشه.
بله.
نوشته شده و ترس آدم ها میریزه. اما مهمترین چیزی که الان داریم این هستش که آدم ها میترسن خودشون با متن کهن روبرو بشن.
بله کاملا.
بعد کافیه که بیان و یه مدت با یکی از این متن ها ورز بدن خودشون رو که ترسشون بریزه. بعد که ترسشون ریخ، آروم آروم روش ها رو میتونن اعمال کنن، روش های بازگردانیه.
بله.
این متن به زبان فارسی امروز
کاملا،
یعنی که کسی که فارسی سال 1403 داره صحبت میکنه روزانه بخواد با این متنی که مربوط به 1000 سال پیشه رو بشه، خب طبعا یک به قول معروف ترنسلیتی لازم داره، یه جور ترجمه لازم داره.
نه
ترجمه از یک زبان به یک زبان دیگه، اما ترجمه ای از فارسی 1000 سال پیش به فارسی الان. این ترجمه نیازمند این هستش که یه مقدار با ابزارهای دستور زبان آشنا بشن دوستان، یه مقدار با ابزارهایی که نشون میده چرا مثلا اینجاش به حقی فعل و اول جمله آورده که دلایل زیبایی شناسی داره، دلایل بلاغی داره به اصطلاح.
کاملا جناب توکلی، بماند که من خودم شخصا فکر میکنم یکی از مأموریت‌ها و رسالت‌های شبکه‌های رادیو به ویژه البته شبکه فرهنگ اینی که تکیه بکنه به متون کهن در عین حالی که به سایر موارد میپردازه. حالا شاید انتظاری از سایر شبکه ها نیست که به این در واقع پررنگی به این مسئله بپردازن، اما من پرسشم اینه که جناب آقای توکلی، هرچند که تمامی این تلاشایی که صورت میگیره در راستای ارتقا و بالا رفتن سطح ادبی و به هر حال متون فارسی ماست، اما فکر میکنید که برگزاری یک همچین دوره‌هایی که به هر حال محدود هست، یک دوره محدودی زمانی داره، چقدر میتونه کمک بکنه واقعا به این بالا رفتن سطح دانش؟
نگاه کنین الان متاسفانه به خاطر اینکه نه رادیو تلویزیون اونطوری که باید و شاید برنامه‌هایی درست میکنه که مردم رو بتونه آشنا بکنه و علاقه‌مند بکنه به
بله
این ادبیات کهن فارسی، نه حتی خود دانشگاه، حتی بدتر خود دانشکده ادبیات و رشته ادبیات عاجزن از اینکه این طرح درسی که الان ما برای ادبیاتمون داریم چه تو مدارس چه توی دانشگاه، حتی رشته ادبیات عرض میکنن این عاجز از اینکه مخاطب امروزی رو به خصوص رشته نوجوان و جوان رو بتونه علاقمند کنه و ترس اینا رو بریزه از این که خودشون برن سراغ حافظ و سعدی و مولوی و نظامی و عطار و امثال اینا.
کاملا درسته. به هر حال متاسفانه زبان معیار ما دیگه شده زبان تقریبا کوچه بازاری، در البته نه همیشه، خیلی از موارد که من فکر میکنم در این زمینه باید فکری کرد، باید بزرگانی مثل جناب عالی و دیگران دوره هم بشینن، یک اندیشه‌ای ببرزند که یک راهچاره‌ای پیدا بشه، ما از این جای شروع بکنیم، از مدارس، از دانشگاه.
خیلی نکته درستی میفرمایید، من که جز بزرگان نیستم، من یه معلم ادبیات هستم، ولی حضور شما عرض کنم که یه مقدار میگم تا وقتی ما دیدمون رو عوض نکنیم، همیشه که عرض کردم که آقا فارسی مثلا سعدی فارسی 800 سال پیشه، فارسی 700 سال پیشه حدودا، خب طبیعتا ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که مخاطب عام خودش مستقیما با این روبرو بشه و بتونه لذت ببره جوری که منی که کارم ادبیات همین لذت میبرم.
بله
این تسهیلگرایی لازم داره این وسط توی الان مثلا تو رشته فلسفه هم فرض کنین توی کشورهای غربی کسایی هستن که الان کتاباشون هم ترجمه میشه، توی همین ایران هم خیلی ترجمه شده، کسایی که خودشون مثلا دکتری فلسفه داره طرف مثلا از دانشگاه آکسفورد
بله
یا از دانشگاه هاروارد، ولی فلسفه به زبان ساده برای مردم می‌نویسه و اینا تسهیلگرن برای اینکه طرف بتونه یه واری آشنایی مقدماتی مثلا با فلسفه هگل پیدا بکنه درست،
راحت‌تر و ساده‌تر
بعدش بره مثلا حالا اصلا تو کلاس تخصصی بشینه یا اگر علاقه‌مند شد بره اصلا دانشگاه فلسفه انتخاب بکنه.
بله
حکایت ادبیات فارسی هم اینه، یعنی مثلا امثال مرحوم خطیب رهبر بعد از اینکه توی جریانات انقلاب فرهنگی ایشون در واقع از دانشگاه دیگه برکنارش کردن دیگه از هیئت دانشگاه تهران درس نمیداد، ایشون نشست و یه سری از متون گذشته رو به زبون ساده شرح و بسط داد، یعنی مثلا شرح لغات، شرح جملات، مرز بالنامه رو این کارو کرده، تاریخ بیانگیر این کارو کرده.
کاملاً
درست. من میگم کاش که از اولش همین بود، این کاش که از اول مرحوم خطیب رهبر اصلا دانشگاه درس نمیداد.
بله.
همین کارو میکرد.
عرض میکنم
همینه، مثلا دکتر محمد امین ریاحی بعد از اینکه از دانشگاه به توی قضای انقلاب فرنگی چیز شد، مثلا دیگه دانشگاه دعوت به کار نشد، ایشان بهترین کارهای تحقیقی و بهترین کاری که حتی برای مخاطب عام نوشتن، مثلا اون کتابی که درباره فردوسی نوشتن، تو همین دوران نوشتن که در واقع با مخاطب عام طرف بودن و کارهای بسیار ارزشمندی که هم هر جنبه پژوهشی داره، همین که به مخاطب عام کمک میکنه که مثلا به فردوسی و شاهنامه علاقه‌مند بشه. این تحصیلگری جاش خالیه، یعنی ما چیزی به اسم رشته آموزش ادبیات فارسی نداریم.
بله من جناب توکلی واقعا مطالبی رو میگید که آدم دلش میخواد که در این باره خیلی بحث بشه، یعنی چند برنامه رو اختصاص بدیم به این که ما کجا کمکاری کردیم، چه کار باید بکنیم از این به بعد. من یه جمله پایانی عرض میکنم، خیلی مصده اوقات شما نمیشم، اونم اینه که من در سالهای دور که مدرسه میرفتیم این از سعدی، از گلستان سعدی همیشه تو ذهنم بوده، هنوزم هست، اون شروع منت خدای را عز و جل که طاعتش موجب قربت است، و همینجوری یا خیلی از بزرگان دیگر که تدریس میشد، با بچه ها کار میکردن، این ملکه ذهن میشد و در واقع اون ترسی که شما میگین از همونجا ریخته میشد و با اشتیاق میرفتن دنبال متون. امیدواریم که این اتفاق بیفته.
امیدواریم که اتفاق بیفته. خیلی ممنونم،
سپاس
گذارم،
اختیار دارین، استفاده کردیم جناب تب...
خواهش
خدا نگه دارد.
خدا حافظ شما. خدا
های هفته دفاع مقدس رو سپری میکنیم و در برنامه ققنوس هم قطعا اشاره به این مسئله خواهیم داشت و در روزهای گرامی داشت دفاع مقدس ققنوس یادی از صاحبان قلم هایی میکنه که برای پاسداشت حقیقی از تاریخ ایران واژه و کلمه رو به خدمت گرفتند. نصرالله مردانی شاعری از دیار فارس بود، اشعار او در سالهای 52 تا 57 حال هوای سیاسی به خودش گرفت و فضای خفقان اون روزهای حاکم بر جامعه رو به تصویر کشید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، مردانی در عرصه مطبوعات و رسانه حضور چشمگیری پیدا کرد. از مرحوم مردانی دفترهای شعر بسیاری به جا مانده که از جمله اونها میشه به الماس آب، قیام نور، خوننامه خاک، آتش نی، ستیغ سخن و سرانجام قانون عشق که مجموعه کامل اشعار مرحوم مردانی است اشاره کرد. در این میان مجموعه خوننامه خاک به خاطر تأثیر تاریخیش در روند شعر انقلاب و همچنین روایت دفاع مقدس و خونین ملت ایران اهمیتی خاص دارد. این کتاب در سال 1364 به عنوان کتاب برگزیده سال انتخاب شد. در توضیح یکی از غزلهای این مجموعه نوشته شده است: این شعر در لحظات شروع حمله والفجر در کنار رزمندگان اسلام در سنگر سروده.